خواهد از خدای به گامش توان دهد.
در خطابیه قدیر خم به سه تا خانواده ما میرسیم. یکی خانواده نبوت و یکی خاندان و خانواده نبی و یکی خانواده مؤمنین.
باید سه روز صبر کند در قدیر.
یه خانواده رو پیامبر شکل دادن که این خانواده قوامش بر چیان ایمانه. انما المؤمنون
تا که به روی منبری از دل از آن
ده. تنها کسانی در این خانواده از این جا دارند که تحققا ایمان امیرالمؤمنین و ولایت امیرالمؤمنین و تسلیم در مقابل امیرالمؤمنین در قلبشون باشد.
اشهد ان علی و علی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین بارع الخلائق اجمعین باسط الارزاق بین المخلوقین ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و سید البشر ابی القاسم محمد صلی الله علیه. خداوند چرا دست به خلقت زد؟ این یک سؤال قدیمی است که به هر حال هر کسی بر مبنای فکری خودش خواسته یک جوابی براش جستجو کنیم. ما یک نگاهی به کتب بکنیم خواهید دید که همه یک نظری دادند. فلاسفه به نحوی، صوفیه به نحوی، متکلمین اشعری، معتزله، متکلمین امامیه به نحوی، حتی اگر وارد ادیان بشیم مسیحیت به نحوی، یهودیت به نحوی، هر کدوم خواستن یک جوابی بدن دیگه. خدا چرا آفرید؟ یعنی طبیعتاً کسانی که حضرت حق رو پذیرفتن و قبول دارن این سوال طبیعی به ذهنشون میاد که خدا چرا آفرید؟ همه هم میدونن خدا نیاز به آفرینش ندارد و خدا غنی است و هر جهتی رو برای آفرینش در حقیقت خدا کسی بیان کنه مشخص خداوند رو نشناخته. باید بگیم که این سوالی است که خود سوال از نظر فنی اشکال داره و جوابی براش نیست، اما توضیحش یک وقت دیگه رو طلب میکنم. اون چه که در قرآن کریم بیان شده دو بار خداوند به شکلی این مطلب رو بیان میکنه. یک شکلش که همه حفظید ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. در سوره هود هم آیه 119 بیان میشه شما رو برای رحمت خلق کردیم. اونجا بیان میشه برای معرفت، لیعبدون ای لیعرفون. خب اجمالا این مطلب برای ما روشنه، روایات ما هم روشنه که جهت نهایی خلقت معرفته. حالا جهات‌های دیگه هست فعلا کار نداریم. یعنی خداوند خلق میکنه خلق رو، که خلق حضرت حق رو بشناسه. سادش ما خلقت الخلق به این تعابیر الا لیعرفون کلمه صحیحیست. عرض کنم که اما این معرفت کجا پیدا میشه؟ این نیاز به کمی زمان داره، ولی من چون بنام بر اختصار میخوام وارد جریان خانواده قدیری بشم، مجبورم این رو در چند دقیقه بگم. ولی خب این بحث رو ما در ماه مبارک امسال در طی چند شب اونم باز به اختصار گفتیم، اونجا مراجعه کنیم. این معرفت کجا پیدا میشه؟ خداوند خلق میکند خلق را تا خلق او را بشناسد. بنابراین باید ببینیم این معرفت چیه. یک، کجا پیدا میشه؟ دو، و ما چگونه میتوانیم این معرفت رو حاصل کنیم؟ بنابراین اگر کسی در نهایت معرفت حضرت حق براش حاصل نشه، خلقت او قطعا بیهوده است. دیدی بعضی از افراد مردم میگن این به درد هیچی نمیخوره؟ این خلقی که خدا رو نشناسه به درد هیچی نمیخوره، بیهوده است و ضاله، گمراهه و در مسیر خلقت خودش قرار نگرفته. رضا عزیزان، اولین چیزی که خدا آفرید اسم خودش رو آفرید. اسم چه میکنه؟ الان شما اسمتون فرض کنید علی است، با این اسم چه میکنید؟ من میخوام شما رو صدا بزنم، میگم مخاطب قرار میدم علی، این اسم دلالت بر شما میکنه، درست؟ و اسم شما غیر شماست. به قول طلبا اسم غیر از مسماست، درست ها؟ پس اولین کاری که اسم انجام میده دلالت. اسم این شخص مثلا تقیست، میگیم تقی، تا این کلمه رو به کار میبریم دلالت بر اون مسما میکنه، اما اسم غیر از مسماست. خداوند چه کرد؟ خداوند خلق رو نیافرید که معرفت الله رو حاصل کنن، خدا معرفت الله رو آفرید. یعنی اولین کار پروردگار خلق اسم خودش بود، که اسم پروردگار غیر از خداست، مخلوقه و دلالت بر او میکنه، و علاوه بر اینکه بر او دلالت میکنه به حقیقت خودش معرف اوست، تعریف او میکنه. در واقع حضرت حق اول کارو تمام کرد، اسم خودش آفرید. اون اسم غیر از اللهه. کسی اسم را بپرستد این کافره، کسی اسم و مسما رو بپرستد مشرکه. کسی اسم رو معرفت پیدا کنه، مسما که الله است بپرستد، این موحده. هیچ وقت گمان نشه که اسم همون مسماست، اسم مخلوق است و حقیقت معرفت الله مخلوقه. صوفیه و عرفا معرفت الله رو در حقیقت خدا پیدا میکنن به نظر خودشون. لذا اگر این گونه باشه، تا مخلوق با خدا یکی نشه و ذوب نشه و در سوق الهی ذوب نشه، معرفتی طبیعتا حاصل نمیشه. لذا میگن ما چنینیم و چنانیم و بعد مراحلی رو طی میکنیم، خودمون میشیم الله و بین ما و او دیگه فرقی نیست. وقتی چون شدیم یکی دیگه خودشه دیگه. این مال صوفی است. در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت بین خالق و مخلوق هیچ وقت اتحاد نبوده و هیچ وقت اتحاد هم حاصل نمی شود و حضرت حق هر چه هست مخلوق آن نیست و مخلوق هر چه هست خالق آن نیست. فقط به خاطر سرعت کار یک روایت می خونم: ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو من. خداوند از خلق کاملا جدا و خالی است، خلقم از خداوند جدا و خالی. یعنی هر چه خلق است، هر چه است خالق آن نیست و برعکس. یعنی بین خالق و خلق در حقیقت و ذات هیچ جهت اشتراکی وجود نداره. مخلوق محدود و خالق بی حد، حد و بی حد نقیزین، و دو نقیز هیچ وقت با هم جمع نمیشن، لا یجتمعان و لا یرتفعان. مجبور شدم اینو بگم، چون واقعا اگر اینو نگم، گرچه توضیحش گفته شده و وقت میخواد، اصل جریان آشکار نمیشه. خانواده ایمانی یعنی چه؟ یعنی گمان میشد اول که بعضی گمان میکنن خداوند آفریده خلق رو تا به معرفت برسن، در حالی که خداوند اولین چیزی که آفرید معرفت بود، اسم خودش رو آفرید، و اون اسم هم دلالت بر او می کند هم تعریف او می کند، و اسم مخلوقه و معرفت الله مخلوقه، و اسم به تعبیر مقدس امام صادق در اصول کافی تکرار شده. حضرت هر وقت می فهمدن که ما اسم خدا هستیم، ما اهل بیت اسامی حسنای خدا هستیم، بلا فاصله بیان می کردن که اسم الله غیر الله، اسم خدا غیر خداست، مخلوقه. چند روایت فقط تو اصول کافی است، توحید صدوق هم هست، بصائر هست، کتب مختلف هست، تکرار میشد از سوی اهل بیت، چون همون زمان عده‌ای بودند که این مطالب رو نمیفهمیدند. وقتی اهل بیت فهمیدن نحن اسماء الله الحسنا، ما اسم خداییم، اینا فهمیدن اهل بیت خدا هستند، اهل بیت مخلوقن، اهل بیت اسم خدان، و همواره اهل بیت تکرار میکردن که اسم الله غیر الله، اسم خدا غیر خداست و مخلوقه. اینو از دستش ندید. بنابراین اولین چیزی که آفریده شد معرفت خودش آفریده، اسمش آفریده، ولی اجمال داشت، یک حقیقت یک پارچه. بعد این حقیقت یک پارچه کم کم ظهور پیدا میکنه به اذن خدا، و همینطور از او موجودات دیگه آفریده می شود، بهشت و آنچه که هست، ملائکه، موجودات آفرینش، همینطور از او خلق میشه به قدرت الهی. یعنی اون اسمی که به اجمال بود همینطور به تفصیل شد، به تفصیل، و از اسم کلی اسامی زیادی منتشر میشه. لذا ما در اصول کافی داریم خدا 99 اسم داره، درست؟ بعد شبهای قد شما هزار تا اسم برای خدا میگید، در یک روایت 365 اسم داره. اولش همون اسم الله المکنون است، بعد 3 تا میشه، بعد 12 تا، بعد از او اشتقاقاتی 36 تا، همین طور تا 99 و 365 رو تا 1000. یعنی تمام آفرینش انتشار اسم خداست و اسماء الله هستن. اینجا خیلی براتون سوال هست، اگه وقتش بود انشاءالله پاسخ میدیم. بنابراین اون چیزی که الان در کره زمین انبیا دنبالشن چیه؟ چرا خدا پیامبر میفرسته؟ چرا خداوند جانشین پیامبر قرار میده؟ چرا رسول الله دست امیرالمؤمنین رو در قدیر خم بلند میکنن؟ من کنت مولا فهازا علی مولا، تمامش معرفی اسم اللهه، چون اسم الله معرفت اللهه، و اگر کسی قلبش به اسم الهی وصل نشود معرفت الله در او حاصل نمیشه. و این بیهوده است، یعنی اون هدف خلقت این بود که خدا رو بشناسه، این هیچ وقت خدا رو نمیشناسه. لذا اگر کسی امام خودش رو شناخت و شناختش هم قلبی بود و اون شناخت قلبی طوری است که درش تسلیم هم هست، پیروی هم هست، این معرفت الله برای او در حدی که اتصال پیدا کنه به امام در قلبش حاصل میشه. اما اگه کسی امام زمانش رو نشناخت، معرفت الله حاصل نمیشه، بمیره به مرگ جاهلیت مرده، اونم جاهلیت اولا. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه، یعنی امام زمانش نشناخت مرد، مثل مشرکین مرده. مشرکین مشخصه دیگه، شرک جلیس، این شرک جلی از دنیا. میگه آه تو مغزش خدا رو قبول داره، خب شیطان هم تو مغزش خدا رو قبول داره، شیطان هیچ وقت خدا رو انکار نکرد. اون چیزی که معرفت الله هست اینا نیست، اینا اقراره، اقرار عقلیه. حتی فطرت ها هم اقرار بر الله میکنن، ولی باز اون معرفت الله نیست، اقرار به معرفت اللهه. اون چیزی که معرفت اللهه اون دیدن چشم دل الله هست که او فقط به رؤیت امام حاصل میشه. اگر امامشو شناخت اون چشم دل باز شد به سوی امام، چون حقیقت امام معرفت الله، معرفت الله حاصل میشه. اگر چشم دلش به سوی امام باز نشد، هر چه میبیند معرفت الله نیست و هر چه هم پرستش کند الله نیست. لذا هر چقدر بیشتر نماز بخونه تاریک تر میشه. چرا تاریک تر میشه؟ چون داره چیزی رو میپرستد که الله نیست، غیر الله رو میپرسته. لذا هر چقدر او رو پرستش میکنه تاریک تر میشه. کسی که از سوی امام رفت و حضرت حق رو شناخت، با قلبش الله رو شناخته، عبادت کند الله رو عبادت کرده، اطاعت کند الله رو اطاعت کرده، پیروی کند الله رو پیروی کرده. اما کسی از طریق امیرالمؤمنین نرفت، آ من قبول ندارم این حرفا رو، من رسول الله رو قبول ندارم، من انبیا رو قبول ندارم، از طریق امام زمانش نرفت، اون شناختی که برای او حاصل شده شناخت الله نیست، غیر اللهه. لذا هر چرا میپرستد او الله نیست و هر چه بپرستد مثل بت پرستی هیچ فرقی نمی کنه. الان شما برید یک کشوری بت بپرستن، بعد میگین آقا چند سال داره بت میپرسته، میگن این آقا 30 سال داره بت میپرسته. یکی هم هست تازه کاره، میگیم این چند سال داره بت میپرسته، میگه این 1 ساله. کدوم یکیشون تاریک ترن؟ لذا کسانی که قدیر بهشون رسید و فهمیدن و دانستن، مطلب براشون روشن شد، چه در قدیر بودن در اون زمان چه در این زمان، مطلب براشون روشن شد، پذیرفتن اتصال قلبی به امیرالمؤمنین، معرفت الله به اندازه‌ی وسعت قلبشون حاصل میشه، پرستش کند الله رو پرستش کند. ولی بگه من قبول ندارم، آیا رسول الله شما فرمودید این مطلب رو، من قبول ندارم، قطع میشه از خود رسول الله و امیرالمومنین. چون یک حکمن، کسی که از رسول الله قلب بشه از امیرالمومنین قطع شده، کسی که از امیرالمومنین قلب بشه از رسول الله هم قطع شده. بنابراین دیگه معرفت الله حاصل نیست، اون چه که او با قلبش میفهمه طاغوته. لذا هر کار بکند طاغوت رو اطاعت کرده، مثلا صدا بزند طاغوت صدا زده، عبادت کند طاغوت خدای باقی رو عبادت نگیرد. لذا امام باقر فرمودند کسی که از مسیر ما بیاد به الله میرسه، اما کسی از مسیر ما نیاد لا یزیده سرعت السیر الا بعدا، یعنی هر چه تندتر بره بگید آ دورتر میشه. شما میخواد برید کربلا مثلا فرض کن از این طرفه، اشتباهی که از این طرف بره، هر چه تندتر بره از کربلا چی میشه؟ دورتر. لذا اونایی که بینید مخالفین اهل بیتن بیشتر عبادت میکنن، بیشتر ذکر میگن، بیشتر قرآن میخونن، این ذکرها، این قرائتها، این دعاها هیچ کدومش مخاطبش الله نیست، به گمان خودش الله، الله نیست، طاغوته. و هر چقدر بیشتر در این زمین فرو بره چون داره شرک میورزد، تاریکی او بیشتره و بیشتره و بیشتره، و هر چقدر هم جلوتر بره خباستش هم بیشتر. لذا ما از خود خودی های خودمون گله داریم. رفته بودیم یک زمانی مشرف شدیم حج، بعد یه پیرمردی تو کاروان بود، میگو حاجا نیا بود چه نمازایی میخونن، محاسن سفید، موها سفید، آمده حج، دو ریال فهم نداره. او هر چقدر عبادت کند چون عبادتش از طریق امام نیست، خدای واقعی رو عبادت نکرده، هر چقدر بیشتر رکوع و سجود کنه تاریکتر میشه. نماز اینا رو ببین اول وقته. امام صادق فرمودن کسی که از مسیر ولی خدا به خدا نزدیک نشه سلا او زنا، یعنی هیچ فرق نمی کنه، پاشه به ظاهر نماز بخونه یا زنا کنه، امر به زنا نیست ها، میخوام بگم این نماز نماز نیست. برید خطبه قدیر رو اگر متوجه بشین تمامه، رسول الله تکرار کردن نه یک بار کسی که ولایت امیرالمؤمنین نپذیرد کافر، کفر الجاهلیت الله. آقا جان میگه من خدا رو میشستم امیرالمؤمنین قبول ندارم، مگه به خدا اقرار دارم که من قلبم فطرتم میگه خدا، چطور میشه کافر بشم؟ اقرار عقلی معرفت الله نیست، علمه. اقرار قلبی معرفت الله نیست، اقرار به معرفت الله، اقرار علمه. معرفت الله طبق آیات و روایات با قلب حاصل میشه، با دو چشم قلب، و این دو چشم قلب اگر به سوی امام باز شد و حقیقت امام که حقیقت معرفت الله رو دید، به مقداری که وصل به امام میشه در او هم معرفت الله هست. حالا که خدا رو واقعی شناخته اقتضا داره که عبادتش هم بکنه، عبادتش در جای خودشه، او رو صدا بزنه، از او کمک بخواد، استغاثه کنه، همه در جای خودش. لذا این که در خطابه قدیر بیان میشه که کسانی که ولایت رو نپذیرند، تکرارم شده ها، ولایت رو نپذیرند، رسول الله در یک جمله فرمودن که فدرک الاسفل من النار، دیگه چجوری میخوان بیان کنم، یه جا فرمودن ملعونون ملعونون مغضوبون مغضوبون، غضب الهی بر اوست، غضب الهی، لعنت خدا بر اوست، لعنت خدا بر اوست، چجوری میخوان بیان کنن؟ لبئس مثوى المتکبرین، اینها از روی تکبر نمیپذیرن، جایگاه متکبرین آتشه و بد جایگاهی است، چجوری میخوان بیان کنن؟ یعنی شما هر کار کنید در خطابی قدیر هیچ مسامحی از سوی پیامبر نسبت به کسانی که ولایت بهشون عرضه بشه و بفهمند و اطاعت نکنن نداریم. حالا اگه نمیفهم بحث دیگه است، یکی گولش زدن در این حالی که زاله باز بحث دیگه است، اونجا حضور نداشت گولش زدن، اون بحث دیگه است، گرچه گمراهه. گرچه معرفت الله برایشون حاصلم نشده، ولی بحث دیگه است. کسی ولایت بهش عرضه بشه، پیام رسول الله به او برسد و بفهمه و نپذیره، به هیچ وجه این شخص دیگه مسلمان نیست. چون مسلمان نیست دیگه برادر شما نیست، برادر ناتنی هم نیست. ببینید قدیره. قرآن کریم بیان میکند انما المؤمنون اخوه، خدا نمیفهم انما المسلمون. تازه مسلمون ها هم برادر نیستن دو قرآن، مؤمنین. این تازه مسلمون هم نیست. یعنی کسی ولایت بهش عرضه شد، همونجا حضور داره. مراد پیامبر واضح، رسول الله هم خیلی واضح بیان کردن، همه فهمیدن. میگه من نمیپذیرم، قبول نمی کنم. خب این از اسلام خارجه دیگه، اصلا مسلمان نیست که شما حرف برادری رو بزنی. مگه بیاییم چیز جدیدی، دین جدیدی، که کفارم با ما برادرن، مشرکینم با ما برادرن، اصلا همه عالم با ما برادرن. خب یک دین جدیدی دیگه. اونهایی که در قدیر حضور داشتن مطلب روشن شد، اما اونهایی که در قدیر نبودن مثل مردمی که الان هستن و عده‌ای آمدن پیام قدیر رو تحریف کردن، اینم سوادی نداره یا درک بالایی نداره، یا مستضعف فکری است، یا مستضعف علمی است، یا مستضعف مکانی است. مثلا تو یک قبیله زندگی میکنه، تو جنگل‌های آمازون مثلا زندگی، هیچ وقت مطلبی بهش نرسیده، ولی فقط اون تکلیف نداره، ولی انقدر بهش گفتن آقای قدیر خون بوده، این اسلامی بهش رسیده ها، ولی همون که بودن هم براش تحریف کردن. این زاله. این در حکم اسلام هست، از اسلام خارج نیست ها، در حکم اسلامه، حقیقت اسلام نداره ها، در حکم اسلام هست، ولی مؤمن نیست. مؤمنون اخوه هستن نه مسلمون. انما المؤمنون اخوه، یعنی تنها جریان برادری ایمانی تنها و تنها در مؤمنون شکل میگیرد. هر کسی با ما در ولایت امیرالمؤمنین شریک باشه برادر ماست، و این برادر نسبی نیست. یه خانومی تو اون سر عالم شیعه باشه برادر ماست، یعنی بحث جنسیت نیست، بحث اخوت آسمان نیست که یک مقداری الان توضیح میدیم. منظور انساب نیست که بگه اون جنس مرد، این جنس زنه. لذا برادر دینی ما کیه؟ کسی که در دین با ما شریکه. دین چیه؟ یا علی حبک ایمان و بغضک کفر. اینو باید مردم بدونن که اصلا دین یعنی امیرالمؤمنین، ایمان یعنی امیرالمؤمنین، تقوا یعنی امیرالمؤمنین، زهد و همه خوبی ها حقیقت امیرالمؤمنینه. بقیه باید اینجا سر سفره بنشینن. لذا اگر کسی ولایت اهل بیت رو پذیرا بشه به قلبش، او فامیل ماست. کسی ولایت بهش عرضه شد قبول نکرد، این که اصلا مسلمان نیست. کسی ولایت بهش عرضه نشده یا گولش زدن، گرچه حکم اسلام داره ولی واقعیت اسلام نداره، ولی باز هم چون ولایت تو دلش نیست مؤمن نیست، بازم برادر ما نیست. من جلسه اول برای رفاها گفتم، تقریبا دیگه آخرای دیگه یک دو جلسه دیگه خدمتتون هستیم به اذن پروردگار. اگه کسی این رو پیگیری کنه، یک باب جدیدی میشه براش که آیا ما باید در مسائل فقهی عقاید رو وارد کنیم. یعنی در فقه میان بحث میکنن مرتد کیه، درست؟ بعد احکام ارتداد چیه؟ مسلمون کیه؟ کافر کیه؟ مشرک کیه؟ احکامش. اگه مردی مسلمون بود از بعد مرتد شد حکمش چیه؟ بحث میشه. اگه زنی مسلمون بود مرتد شد، یک سال بهش فرصت میدن برای توبه و چه بحثی میشه. اگه یه شخصی مرتد بود اومد مسلمون شد دوباره مرتد شد، حکمش چیه؟ زن بود حکمش چیه؟ مرد، همه اینا بحث شده. بسید درس خارج همش هست، شاید مثلا 20 جلسه در درس خارج اینها مطرح میشه، ادله مطرح میشه، روایاتش بیشتر در وسائل شیعه و کتب دیگه هست مطرح میشه و فقیه نظرش رو ارائه میکنه. ولی وقتی ما میبینیم در فقه ما فقط اون روایت اخذ میشه ولی قدیر خم وارد نمیشه، مباحث اعتقادی وارد نمیشه، گاهی باید میبینیم نتیجه ها درست در نمیاد. آخرش می‌بینیم عمر صد با ما میشه برادر. خب ما این برادر رو نمی‌خوایم، چیکار کنیم؟ هر مرد با ما میشه برادر. فرک آدم قطعی یک جای اشکال داره. یک جای کار اشکال داره. وقتی نتیجه خرابه یک جای کار. اگر ما مسائل اعتقادی رو وارد می‌کردیم که واجبه وارد کنیم، ما چون دین رو که شما نمی‌تونید پاره پارش کنید، بگی عقاید هیچ، اخلاق هیچ، احکام باید بگی احکام وارد، اخلاق وارد، عقاید هم وارد، دین یک پارچه است، همه رو باید وارد کنید، بعد نتیجه بگی نمی‌تونید دین رو پاره پاره کنید. یؤمن به بعض و یکفر به بعض که درست نیست که. مثلا بگی من اون فلان پیامبر رو قبول دارم، فلان پیامبر رو قبول ندارم، خدا میگه من اصلا تو رو قبول ندارم، باید همه رو قبول کنی، یک پارچستی. اگه یک کسی بگه نستجیر رو به لا، در این خطبم هست، من همه ائمه رو قبول دارم، یک امام رو قبول ندارم، ائمه همه جمع میشن میگن ما اصلا تو رو قبول نداریم. یک شخصی بی ادبی بگه که من حسین ابن علی علیه السلام رو چون جنگیدن قبول دارم، امام حسن مجتبی علیه السلام رو چون صلح کردن قبول ندارم، به حساب خودش میگه امام حسین قبول داریم، ولی امام حسین میگه من اصلا تو رو آدم حساب نمی کنم، برو انک رجیم، ما تو رو قبول نداریم، ما یک نوریم، کسی نمیتونه کسی از ما رو انکار کن. دین یک حقیقت، یک پارچه است. وقتی عقاید رو میارید که الان میخوام یک کمیشو وارد بشم، خودتون به راحتی از باب عقاید میفهمید کی برادر ماست کی نیست. اون وقتی که فقه هم جاری میشه، کسی که برادر ماست غیبتش حرامه، احترامش واجبه، نصرتش واجبه، بدنش احترام داره، حتی فوت کرده واجبه کفاییست بدنشو جمع کنی و احکام دیگه. اما وقتی مشخص این برادر ما نیست، حالا هرچی هست برادر ما نیست، خب این احکام دیگه نیست دیگه. بحث من اینه که مسائلی هست که اصلا جواب اون مسائل بدون دخالت دادن عقاید جواب صحیحی نیست، و عاقبت می‌بینیم یک افرادی رو برادر ما میکنن که اصلا آدم قیافه‌ای رو نگاه میکنه حال تحبه پیدا میکنه. حالا عمر سعد رو بیارن اینجا بگن این برادرش هست، میگیم آه ما این برادر رو نخواهیم باید کی ببینیم. حالا باز خدا پدر ادهی رو بیامرزد که یک چیزایی میگفتن، حالا هرمش دروغ بود ولی بالاخره باز تصحیحش میگو، منظورم برادر اینجا برادر دینی نیست، برادر وطنیه یا برادر مثلا سیاسیه. بعد میگیم کسی میاد سخنرانی میگه نه همون برادر دینی، تأکیدم میکن، چون برادر دینی واجب دوستش داشته باشی. برادر وطنی خب حالا روز قیامت نمیگن آه این همکشوری تو بود او رو دوست نداشتی برو تو آتش. برادر سیاسی هم فکر سیاسی منه، روز قیامت از او سوال نمی کنن که او رو دوست داشتی یا نداشتی از نظر سیاسی، اما برادر دینی در دلش هست باید او رو دوست داشته باشی. وقتی میگیم برادر دینی تو عمر سعده، یعنی عمر سعده با دوست داشته، پس این با برائت چطور اصلا همه رو به هم ریختی؟ یک جایی صحبت میکردیم در رابطه با یک جریانی، بعد یکی از زنان صدر اسلام رو قشنگ توضیح دادیم این چه الباتی بوده. در به مسجد یک پیرمرد که دیگه فکر کنم آخرای عمرش بوده، این خیلی پیر بود. اون مادر منه، خاک بر سر تو. تو اگه بگی مادر منه یعنی دوستش داری، هر کی رو دوست داشته باشه با همون محشور میشه. رسول الله فرمودن، جالب اینه که شیعه و سنی نقل کردن، اگه کسی حتی یک سنگی رو دوست داشته باشه خدا با همون سنگ محشورش میکنه. شما میخواییم با کی محشور بشی؟ با عمر صدر؟ یعنی همه چی رو به هم میزنه. آیان اگر نیایید وارد عرصه معارف اهل بیت نشید و عقاید رو مستحکم نکنید، همه چی به هم میخوره. یعنی اصلا تازه دین با هم همخوانی نداره. با یک نفری برادر میشی، میگه باید چون برادر دینی دوستش هم داشته باشی، بعد دوستی با او باعث میشه با اونم محشور بشی، آخر روز قیامت میگن اینم شم با اون محشور شد. هر جا بره شم کجا میره؟ آشم کجا میره؟ بهش میره جهنم. عجلا بفر، همه چی رو به هم میریزیم. در خطبه قدیر من ازتون واقعا میخوام اگه خطبه رو تا حالا خوندید دوباره دو سه بار بخونید با این نگاه، و اگر کسی میتونه حفظش کنه، یعنی واقعا منشوری جامع از معرفی امیرالمؤمنین و اهل بیت، اونم به لسان بهترین منبری عالم رسول مقدس اسلام، اونم با فصیح ترین شکل و ساده ترین برهان ها و ادله که همه بفهمن، ولی در این حال فصیح و بلیغ هست. این رو حفظش کنیم. ما الان بعضی اصلا حفظ میکنن، بعضی از دوستان گفتیم دارن حفظ میکنن. حفظش کنید، حتی اگر سخنران هم باشید اینو حفظ کنید، پر مطلب دستتون زیاده. هر لحظه بخواید یه قسمتیشو توضیح بدید مطلب دستتون زیاده. خطابه قدیر رو حفظش کنید. یکی از مؤمنین همین اواخر بود که اجرای عقدشو من داشتم، دیدم که یکی از شروط، حالا ضمن عقد بود یا مهریه بود نمیدونم، این بود که خطابه قدیر حفظ به. باید این خطابه رو بیایی سر سفره عقدم بذارید، تو مجالس چه عزا چه شادی ها مثل نیمی شعبان خطابه رو بخرید، 10 تا 20 تا 30 تا میتونید بخرید هدیه بدی. دیگه اگر اینا رو فراموش کردیم، اقلن خود عید قدیر رو فراموش نکنیم. شما میخواید پولی بدید به فرزندتون، به دیگران، هدیه خیلی خوبه عنوان، ولی باز خطابه قدیرم بهش بدید، اشاعه بدید فرهنگ قدیر رو. کسانی با ما برادرن که مؤمن باشند. انما المؤمنون اخوه. مؤمن کیست؟ کسی که ولایت اهل بیت رو با قلبش پذیرفته باشه. اگر کسی ولایت رو نداره، ولو گول هم خورده باشه ولی نداره، این برادر ما نیست. اگر کسی هم عرض کردیم ولایت بهش عرضه شد، فهمید و نپذیرفت، این نه تنها مؤمن نیست، بگید مسلمونم نیست. دیگه اصلا حرفشو نزن. کسانی که در مقابل اهل بیت شمشیر میکشن نباید بگی اینا مسلمونن. هر کی بگه اینا مسلمونه خودش مسلمون نیست. لشکر جمل شمشیر کشیدن در مقابل امیرالمومنین، نباید بگی اون طرف مسلمونن. اگه کسی بگه خودش مسلمون نیست، باید بگی اونا مشرکن. میگه چرا شرک؟ حقیقت توحید امیرالمومنینه. کسی با توحید میجنگه چیه؟ مشرک. هر کی با شما به جنگه، چون شما اسم الله معرفت الله، کسی با اسم خدا و معرفت الله شمشیر میکشه و میجنگه مشرک. دیگه وقتی مشرکه دیگه یعنی ما این نظرم داریم تو علمامون که بین مسلمان و مشرکم برادریه. حالا برادر ایمانی مشخص شد، کسی که در ولایت با ما یکی باشه، درست شد؟ مؤمنون با هم برادرند، درست شد؟ تا اینجاش مشخصه. حالا یه قدم برید جلوتر. ببین عزیزان، هر چه در شریعت هست بیانی از تکوینه. یعنی همینجوری نیست. پس اگه خدا میفرماد این حلال، این حرام، این نجس، این پاک، قرارداد نیست. حالا این نجس باشه، این پاک باشه، همینجوری. نه، این که لغو میشه که. یعنی تمام دستوراتی که رسول الله و اهل بیت بیان کردند همش بیان حقیقت تکوینه. تکوینی که خدا و کونی که خدا و هستی که خدا خلق کرده، اون طیباتش به شکل بیان شرعی در میاد. مثلا تکوین شراب نجسه، شارع مقدس میاد میگه نجسه. تکوین آب، کون هستی آب پاکه، شارع مقدس میاد اونو بیانش میکنه این آب چیه؟ پاکه. لذا کل شریعت بیان تکوینه. بنابراین وقتی گفته می شود مؤمن ها برادر هم هستند، این یک تکوینی داره. اون تکوین به هستی و اون حقیقت حالا به شکل شریعت بیان شده. مشخص شد چی گفتیم؟ امام باقر علیه السلام فرمودند شیعه برادر پدر مادری هم هستند. هر شیعه نسبت به شیعه دیگه، حالا چه زن باشه چه مرد، جنسیت این چون بحث انساب نیست ها، این بحث برادر ایمان نیست. بحث انساب بالاخره جنسیت داره، پدر، فرزند، خواهر، برادر، بحث برادر ایمان، یعنی در ایمان با هم دیگه شریکن. امام باقر فرمودن هر مؤمنی، هر شیعه نسبت به شیعه دیگر برادر هم هستن، ابن و امن، یعنی تکوین داره، یعنی پدرشون هم یکیه، مادرشون هم یکیه. گفتیم نسب نیست و بری سراغ حضرت آدم و حوا، حضرت آدم و حوا پدر همه ما هست، بعد اون وقت باز با همه برادر میشی، باز سراغ عمر سعد میری، عمر سعد برادر عزیز جونه. منظور انساب نیست، منظور ایمانه، منظور کره زمین نیست، منظور هستیه. امام باقر فرمودن هر کس ولایت ما رو با قلبش بپذیره نسبت به کسی که او هم ولایت رو پذیرفته، واقعا برادرن، برادر ایمانی، و پدرشون یکیست، مادرشون هم یکیست. بعد حضرت فرمود این پدر کیست و این مادر کیست. خب در برادرهای نسبی شما برادری دارید، چرا به هم دیگه میگید برادر؟ میگید پدرتون یکیه یا مادرتون یکیه یا هر دو؟ پدر و مادر چیه؟ یک بالاخره یک جایی از نظر تکوین و کون یکی هستید. اینجا امام باقر میفهمن هر دوش، نه فقط از طرف مادر، نه از طرف پدر، از دو طرف یکی هن، ابن و امن یکی هستن. امام فرمودن که شیعه نسبت به شیعه پدراشون یکیه، پدرشون نوره، مادرشون روحه. پس ما رو از این فضای زمین بردن بالاتر، بردن به عالم‌های دیگه. فرمودن هر کسی که پذیرا بشه این جریان رو و بشه مؤمن، بشه شیعه، بدن او از نوره، اون مؤمن دیگه هم بدنش از همون نوره، اون مؤمن دیگه هم بدنش از پدرشون یکیه. پدر اینها نوره، یعنی از یک نور همه این بدنها چیه؟ خلق شده. پدرشون یکیه، مادرشون روحه. جنسیت باز نرید ها، بحث جنسیت نیست، فرمودن اون نسیمی که در بهش هست اون روحه، از اون نسیم در بدنهای اینها دمیده میشه، روحهای همه مؤمنین از اون نسیمه، بنابراین مادرشون هم یکیه. واقعا هر شیعی نسبت به شیعه دیگر در هم پدر و هم مادر یکی هستن و واقعا اینها برادرن در تکوین نه در انساب، چون ممکن دو تا برادر باشن در انساب ولی یکی شیعه باشه یکی شیعه نباشه. برادر ایمانی در خلقت نیست، ربطی به انساب نداره، ربطی به این جریان ها نداره. بنابراین یک خانواده ایمانی رو رسول الله میخوان شکل بدن. اگر کسی ولایت من رو، ولایت امیرالمؤمنین رو، ولایت ما اهل بیت رو بپذیرد، این وارد این خانواده میشه. جنسیتش مرد باشه یا زن، کودک باشه یا پیر، عرب باشه یا عجم، سیاه باشه یا سفید، فرقی نمی کنه. فهمیدن هیچ فرقی نمی، نه انساب، نه اقوام، نه ملیت، هیچ دخالتی در این خانواده ایمانی نداره. حالا پدر این خانواده کیه؟ رسول الله. پدر این خانواده کیه؟ امیرالمومنین. میگیم آه شما گفتین پدر نور، مادر روح. رسول اکرم فرمودن انا و علی ابوا هذه الامه، درست ها؟ من و علی دو پدر این امتی. اگه ابوا رو تثنیه بگیرید، اگه ابوا رو، خب یک معنای دیگه هم داره ابوا، معنای دیگه شیا والدین، پدر و مادر. اگر اینجوری بگیرید عیب نداره، به شرطی که درست توضیح بدید. مثل بعضی از افراد کتاب نوشتن در قدیم جسارت کردن به ساحت امیرالمؤمنین نشه. خب واقعا هم عجیب غریبی کسی اینجوری بگه. ابوا رو به عنوان پدر مادر گرفتن، پدر رسول الله، مادر امیرالمؤمنین. پس گفتن حقیقت امیرالمؤمنین زن، در دنیا به شکل مرد اومده، برگرده بهش باز میشه زن. الان من کتابشو دارم. ما داشتیم دیگه از این افراد نادانی که نمیفهمه چی میگه. پناور خدا، یک مرد در عالم هست، اونم امیرالمؤمنین. اگه کسی درست توضیح بده، ببینید برادر ایمانی ربطی به جنسیت نداره، پدر و مادر ایمانی هم ربطی به جنسیت نداره، اصلا به جنسیت کار نداره. اگه درست توضیح بشه اشکالی نداره، ولی شما همون معنای اول بگید ساده تر، دو پدره. خب این دو پدر خودشون برادرن نیست ها؟ رسول الله فرمودن علی جان آیا راضی نمی شوی تو رو برای خودم نگه داشتم؟ تو برادر منی در دنیا و در آخرت. پس می‌بینیم خود رسول الله با امیون برادرن. خب برادر ایمانی هن، باید پدر مادرشون کی باشه؟ در سلسله خلقت ابن و امن یکی باشه. یعنی پدر امیرالمؤمنین و رسول الله یکیست، باز را نرید تو جنسیت ها، مادر رسول الله و امیرالمؤمنین هم یکیست. انا و علی من شجرت واحده و سائر الناس من شجرت شتا. ما یکی هستیم، یعنی اون بدن عظیم پیامبر و بدن عظیم حضرت امیر از یک بدن خلق شده، نور، و روح امیرالمؤمنین و روحی که در بدن مقدس رسول الله هست از یک روح خلق شده، روح الله العظیم، روح الارواح، عظیمترین روح. یعنی کل جریان خلقت. باز بینیم که وقتی رسول الله بیان میکنن که علی ابن ابی طالب امیرون برادر من است، دارن خبر از تکوین میدن. وقتی گفته میشه مؤمنی نسبت به هم برادرند، دارن خبر از تکوین و کون و هستی و آنچه خدا قبل از این فراهم کرده و خلق کرده میدن. هیچ کدومش همین طوری نیست. آیان چرا اهل بیت شعر نمیگفتن؟ مگه اهل بیت نمیتونن شعر بگن؟ بهترین شعر رو بخواد امیرالمومنین میگه دیگه، چون ملای عالمه. ولی وارد شعر نمیشن الا به حد چند موردی که اونم نیاز بود، ولی به این شکل امام رو شاعر بشناسن نه. الان شما هم مراجع تقلید ما و علمای بزرگ ما اکثرا شعر میگن، ولی شعرهاشون رو مطرح نمیکنن. شعر و شاعری شناخته میشه، اون جنبه فقهی و اصولی و رجالی و تفسیریش اصلا گم میشه، یعنی اون اصل جریان دیده نمیشه. شعر خوبی هم میگن ولی نمیان عنوان شاعر خوده. چرا رسول الله شعر نمیگفتن؟ چرا امیرالمؤمنین شعر نمیگن؟ توان شعر گفتن ندارن که دارن. حتی دعبل آمد آقا امام رضا دو بیتی هم اضافه کردن. بعضی بودن از شعرا مثلا یک شعری گفتن یک بیت گفتن موندن، بعد در خواب امیرالمومنین بهش آموختن. همه علوم نزد امیرالمومنینه، همه علوم. یه نامردی محضر امیرالمومنین است، گفت آه چرا هر سوالی میپرسن شما فوری جواب میدید؟ سری جواب میدی که فکری تأملی آفن این چند تاست؟ گفت این 5 تاست فوری. آفن چرا فوری جواب دادی؟ این نامد گفت خب خیلی مشخصه دیگه، آفن کل هستی برای ما اینجوریه، کل هستی برای ما اینجوریه. خدا ما رو از دستگاه اهل بیت دور نکنه. باور کنین کسانی که میرن سراغ دیگران به خودشون توهین کردن، حالا گمراهیش بماند به خودش توهین کرد. آخه برید یه جایی زانو بزنید که خود زانو زدنش سلطنت باشه، یه جایی گدایی کنین که خود گدایی سلطنت باشه. آدم نهاد خودش خار کنه، یک جایی خودتون خار کنی که خود خاریش عظمت باشه. امیرالمومنین که وقتی عبادت حضرت حق میکردن این جمله رو من که دارم پیش خدا پیشانی رو به خاک میسایم، این خب خودم کوچک کردم، ولی خدا چنان عظیم است که این کوچک کردن نزد او عظمته و این فخره. یک پله بیام پایین تر، ما در رابطه با امام چنینیم. میبینیم یک شخصی خیلی هم شخص مهمی است، از هر جهت تو جامعه مهمه، ولی میگه مجلس امام حسین جارون میگه جارو میزنه، چون اینجا کوچک شدن عظمته. یعنی اینجا زانو بزنن، سوال میپرسن بلد نبودن، سوالای ساده ها. زنان پشت پرده جواب میدادن، اینم میگفت بله زنان پشت پرده هم از من آگاه تر بدینن. خب اگه تو بلد نیستی خب برو پی کارت بیچاره. چرا مردم بعد چقدر بیچارن کسی که دنبال اینا حرکت هیچ چی بلد نیست. امیرالمؤمنین فرمودن من راه‌های آسمان رو از راه‌های زمین بهتر بلدم. عده‌ای هم بودن همون زمان میگفتن معاویه چنین و چنان و تعریف میکرد. فهمیدن که شما میگید معاویه زیرکه، اگه تقوا نبود من از همه خلق زیرکتر بودم. تقوا نمیذاره این کارا رو بکنم. لولا التقا لکنت ادخل العرب. ما جای زانو زدیم که حقیقت ایمانه، به کسانی دل بستیم که حقیقت تقواست، نه که تقواست ها، حقیقت تقواست. تقوا از اونجا منتشر میشه، ایمان معرفت الله از اونجا منتشر میشه. یعنی معدنن، معدن العلم، معدن الکرم، معدن الحکمه، محبت و وحی الله. جایی زانو زدیم که محل آمد و شد ملائکه است، جایی زانو زدیم که محال و جایگاه معرفت الله. اینجور جا زانو بزنی این عظمته. خودشون رو خار کردن. رسول الله و امیر المؤمنین ابن و امن یکی بودن. اون وقت هر کسی در سلسله خلقت بدنش و روحش، نه در انصاب ها، در سلسله خلقت بدنش و روحش وصف بشه به روح رسول الله و بدن امیر المؤمنین، و بعد از اونجا هم که یکی هستن بدن رسول الله و بدن روح امیر المؤمنین که دارای روح و بدنن، باز بدن قبلی اونها یکیست، روح قبلی اونها یکیست. در واقع یک خانواده‌ای رو شکل داده حضرت حق در قدیر خم، داره این خانواده رو بیانش میکنه. خانواده ایمانی که ما رسول الله و امیر المؤمنین رو خلق کردیم از یک چیز، و مؤمنین رو هم از این بزرگان روح و بدنش رو خلق میکنیم. هر کسی که بدنش به اون بدنهای طیب و روحش به اون روحهای عظیم برسه توی خانواده هست، ولی اگه روحش به اونجا نرسه، بدنش به اونجا نرسه، شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا نشه، جز این خانواده نیست. هر کارم بکنه فایده نداره، جز این خانواده نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.